سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. تعداد مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران به 5 تن رسید. وزیر خارجه آلمان از فشار بیشتر اروپا بر ایران در مسئله هسته‌ای خبر داد. و آمریکا میگوید ایران، روسیه و حزب الله مانع راه حل سیاسی برای جنگ سوریه اند. وزارت بهداشت ایران از ابتلای قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا خبر داد. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در توییتر نوشت ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا تایید شده است. او گفته با ابتلای این 3 نفر مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 5 نفر رسیده است. پیشتر تایید شده بود 2 نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. در همین حال مصطفی جوانیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران، اعلام کرد 2 فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل شناسایی شدند. مقام بهداشتی ایران از تشکیل قرارگاهی برای مقابله با این ویروس خبر دادند، اما تا روز 4 شنبه ورود این ویروس به ایران را رد می کردند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز 4 شنبه بر اهمیت تنش زدایی میان ایران و آمریکا تاکید کرد، اما گفت اروپا فشار بر ایران را افزایش داده است.
در مورد ایران معتقدم که ما در اروپا همیشه دیدگاه مشترکی داشتیم. ما معتقدیم که باید تا حد ممکن بکوشیم از تنش بیشتر بین ایران و آمریکا جلوگیری کنیم. از نظر ما راهبرد فشار حداکثری آمریکا نتیجه بخش نیست، اما ما فشار را بر ایران افزایش داده ایم.
الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش، نیز در دیدار با همتای آلمانی خود در شهر برلین گفت برای گفتگو درباره برجام به تهران سفر خواهد کرد. این مقام اتریشی گفت حامل پیام اتحادیه اروپا برای ایران خواهد بود. وزیر خارجه اتریش قرار است ابتدای هفته آینده با حسن روحانی و محمد جواد ظریف در ایران دیدار کند. در پی افزایش تعداد جابجا شدگان و آوارگان در منطقه جنگی ادلب در شمال غربی سوریه، آمریکا، ایران، روسیه و حزب الله لبنان را به کارشکنی بر سر راه آتش‌بس متهم کرد. کلی کرافت، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز 4 شنبه در نشست شورای امنیت اقدام‌های حکومت سوریه، روسیه، ایران و حزب الله لبنان را مانع راه حل سیاسی در سوریه توصیف کرد.
اقدام‌های نظامی حکومت سوریه، روسیه، ایران و حزب الله لبنان دست ردی است به سینه تلاش‌های سازمان ملل و شورای امنیت برای تسهیل روند دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه.
گر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، نیز نسبت به وخامت وضعیت انسانی در این کشور هشدار داده است. ارتش سوریه از حدود 3 ماه قبل با پشتیبانی نیروهای روسی حمله به ادلب، آخرین پایگاه شورشیان را آغاز کرده است. این وضعیت تا کنون باعث آوارگی حدود 900 هزار نفر شده که سازمان ملل از آن به عنوان فاجعه انسانی یاد می‌کند. و مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، که برای دیدار با مقام‌های عربستان سعودی وارد این کشور شد، با ملک سلمان، پادشاه این کشور، گفتگو کرد. پیشتر اعلام شده که محور گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های عربستان تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران است. آقای پومپو پس از سفر رسمی خود در قاره آفریقا از اتیوپی راهی عربستان سعودی شده است. مایک پومپو پیش از پرواز به ریاض به خبرنگاران گفته بود که با رهبران عربستان در مورد مسائل امنیتی منطقه به ویژه تهدیدات جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. او قرار است با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، هم دیدار کند. اجازه بدید پیش از اینکه مشروع اخبار رو ادامه بدیم در همین جا همراه بشیم با علی سعدزاده کارشناس امور منطقه، بپردازیم به اهداف و دستاوردهای سفر آقای پومپئو به عربستان. آقای سعدزاده، مایک پومپئو روز گذشته وارد ریاض شد، امروز با ملک سلمان دیدار کرد و همچنین با فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان همتای آقای پومپئو. به نظر شما دستاوردهای این سفر برای آمریکا چه خواهد بود؟
اونچه که آقای پومپئو قبل از سفر به ریاض اعلام کرد، یعنی قبل از اینکه به عربستان سعودی بره، ایشون از آدیس ابابا پایتخت اتیوپی میمد، در همونجا اعلام کرد که به اصطلاح هسته اصلی اتکاش در این مسافرت فقط مذاکره درباره تهدیدات ایران در خاورمیانه هست و این رو هم کم یا بیش در عربستان تکرار کرده. البته دلیل سفر آقای پومپئو به عربستان سعودی در حقیقت سالگرد 75 سالگی برقراری روابط سیاسی بین عربستان سعودی و آمریکا است، ولی همونطور که گفتم مرکز مذاکرات ایران هست و اون چیزی که اینا تهدیدات ایران میدونن و مذاکرات هم در سطح بالایی انجام گرفته، هم با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرده، با وزیران امور خارجه و سفرای هر دو کشور، یعنی هم سفیر عربستان در آمریکا حضور داشتن و هم برعکس سفیر آمریکا در عربستان سعودی، و در اونجا اعلام کرد که ما، آقای پومپئو اعلام کرد که ما فشارهامون رو به ایران ادامه خواهیم داد، در سازمان ملل سعی می‌کنیم که به اصطلاح ممنوعیت فروش اسلحه به ایران تمدید بشه، و بعد هم اضافه کرد که ما در سایت وزارت امور خارجه یک ساعتی گذاشتیم، ساعت مجازی گذاشتیم، و هرگاه ایران به اصطلاح به این ساعت توجه کنه و تبدیل بشه به کشور معمولی، ما این ساعت رو برخواهیم داشت و روابط با ایران برقرار میکنیم. بعدم یه مقدار مواردی رو گفت که چگونه میشود ایران تبدیل به یک کشور معمولی بشه.
آقای سعدزاده، در حال حاضر رویکرد دیپلماتیک عربستان و سعودی در قبال ایران رو شما چطور تحلیل میکنید؟ با توجه به اینکه در ماهای اخیر شاهد این بودیم که صحبتهایی در رابطه با عادی‌سازی روابط شده،
عربستان سعودی در دو هفته اخیر به خصوص اعلام کرده که ما هیچگونه روابط مخفی با ایران نداریم، ما روابطمون آشکار هست، و ظاهراً کوشش هایی که از طریق پاکستان، عراق، عربستان، عمان و یا کویت انجام می گرفت که ایران و عربستان مذاکراتی با هم انجام بدن، ظاهراً با این اظهار موضوعی که عربستان سعودی کرده نشون داده که فعلاً نیازی به مذاکرات مخفی نمی دونه و آماده هم نیست برای مذاکرات رسمی. تقریبا میشه گفتش که موضع عربستان سعودی در برابر ایران همون موضع آمریکا هست، به خصوص اینکه احساس امنیت بیشتری هم از جانب آمریکا میکنه و تصور نمیکنه که حادثه مثل آرامکو دوباره تکرار بشه.
آقای سعدزاده، اشاره میکنید به اینکه احساس امنیت بیشتری میکنه، کم کم داریم به پایان دوران 4 ساله دولت ترامپ نزدیک میشیم. در این 4 سال برخلاف اون چیزی که در دوران اوباما شاهد بودیم، آمریکا به عربستان نزدیکتر شد. اگر بخواید که کلی نگاه کنید به تحولات روابط میان آمریکا و عربستان، چه مسائلی رو شناسایی میکنید؟
من فکر میکنم که آقای ترامپ اگر در دوره بعدی هم انتخاب بشه، این سیاست، یعنی سیاست مشترک عربستان سعودی و آمریکا علیه ایران ادامه پیدا خواهد کرد، و این برای عربستان سعودی در حقیقت یک دستاورد بزرگی بود که در حقیقت یک مردی در کاخ سفید سر کار آمد که کم یا بیش تمام سیاست‌های عربستان سعودی در مقابل ایران رو تایید می‌کرد. البته نباید فراموش بکنیم که خود آمریکا هم یک تمایلی داشت که به هر حال یک پایگاه منسجمی در عربستان برقرار بکنه و مقدار زیادی اسلحه به عربستان سعودی بفروشه. یه مقدارم بزرگ نمایی‌هاش رو در مورد خطر ایران و عربستان رو بیش از پیش به این جا کشید، به این طرف کشید که مذاکره با ایران ممکن نیست و بایستی که به سیاست آمریکا در برابر ایران اتکا کرد، و فکر میکنم پس از انتخاب آقای ترامپ در 4 سال آینده هم این سیاست ادامه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. علی سردزاده کارشناس امور منطقه بود در رابطه با سفر مایک پومپئو به عربستان که روز گذشته آقای پومپئو وارد ریاض شدند. اما اجازه بدید که مشروع خبرها رو پی بگیریم. سخنگوی سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید حکومت ایران مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی و ساخت تسلیحات توقیف شده از دو محموله در مسیر یمن و ارسال آنها برای شبه نظامیان حوثی است. ویلیام اوربن روز چهارشنبه گفت ایران سلاح‌های پیشرفته را به طور قاچاق در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهد. وی تاکید کرده است نمونه‌هایی که از این سلاح‌ها کشف شده در سوریه و عراق هم دیده شده اند. ارتش آمریکا میگوید محموله اسلحه‌ای که در ماه فوریه سال جاری توقیف شد شامل 150 موشک هدایت شونده ضد تانک ساخت ایران است که از موشک روسیه کورنت کپی برداری شده اند. اما در همین جا هم اجازه بدید همراه بشیم با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و نگاهی دقیق‌تر بیاندازیم به این خبر. آقای آریان، در خبر گفته شد که آنچه که کشف شده یک موشک، در واقع 150 موشک هدایت شونده ضد تانک ساخت ایران هست. چه جزئیات بیشتری درباره مسائل فنی این محموله دارید؟
خب علاوه بر این موشک، همینطور که خودتون گفتین که کپی شده از موشک های کورنت روسی، موشک ضد تانک، برخی موشک های زمین به هوا که آمریکا میگه موشک های جدید 358 ایران هست، مقدار زیادی سلاح و تجهیزات دیگه. از نظر خصوصیات این موشک دهلاویه یه بعدی حدود 5 تا 6 کیلومتر داره، هدایت نیمه خودکار هست، ضد تانکه، ولی میشه از این نوع موشک علیه اهداف ثابت و متحرک زرهی، اهداف دریایی و همینطور بالگردا استفاده کرد. به نظر میرسه که این سلاح‌های ارسالی در بعضی مواقع بسیار کارساز بوده. برای نمونه تو همین هفته گذشته ما شاهد سقوط یک فروند جنگنده سعودی از نوع تورنادو در یمن بودیم که حوثی‌ها این رو ساقط کردن.
آقای آریان، این موشک دهلاویه که اشاره میکنید آیا یک در واقع ساخته تازه جمهوری اسلامی است یا مدت هاست که ایران تونسته همچین موشکی رو بسازه؟
چند ساله که ایران ساخته و عملیاتی شده و در نیروهای مسلح ایران استفاده میشه. هدف از این ارسال این سلاح و تجهیزات که در واقع داره ایران این کارو میکنه همون کمک به حوثی هاست. حالا اگر 4 تا 5 تا لنچ سلاح و تجهیزات بفرسته، یکی از اینا به مقصد برسه، بازم ایران تونسته کار خودشو بکنه و کمک بکنه به حوثی ها. و در گذشته هم به هر حال این رو مخفی نکرده، گفته که ما مشاورانی داریم که در یمن کمک میکنند به حساب جنگجویان حوثی.
آقای آریان، داشتن مستشار ایرانی در یمن یک نکته است. نکته ارسال سلاح مغایر هست با تحریم تسلیحاتی یمن از سوی شورای امنیت. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟
خب به هر حال جمهوری اسلامی اون سیاستی رو که در پیش گرفته در منطقه، در واقع جنگ نیابتی علیه برخی از کشورهایی که اینا رو دشمن تصور میکنه، این هم در همین ارتباطه که داره کمک میکنه با هزینه بسیار کم در مقابل هزینه‌ای رو که در سوریه متحمل شده علیه عربستان سعودی داره مبارزه میکنه. بله، اینا مغایر هست و در تناقض هست با قطعنامه‌های 2231 و دیگر قطعنامه‌های سازمان ملل، ولی آمریکا و به طور کلی عربستان سعودی میتونند کارهایی رو در عمل انجام بدن که از ارسال این سلاح‌ها تا حدی جلوگیری بکنن و این اضافه شدن گشت‌های هوایی در دریا در خلیج عدن و همینطور گشت‌های دریایی در چارچوب اون ائتلاف دریایی رو که آمریکا تشکیل داده.
خیلی متشکرم. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در این رابطه که آمریکا میگوید محموله نظامی رو توقیف کرده در منطقه که حاوی سلاح‌هایی بوده که ایران برای حوثی‌های یمن میفرستاده. متشکرم از شما که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. فراموش نکنید اگر در مورد مسائل روز نظری دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13 تلفنی است که میتونه پیام های شما رو ثبت بکنه و به گوش شما و باقی همراهان رادیو فردا برسونه. تا بعد.